أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بعد از آن که محل نزاع تنقیح شد و مشخص شد که نزاع در جهت عقلی در مقام دوم مربوط به دو صورته، یعنی این که بحث میکنیم آیا نهی از معامله عقلاً اقتضای فساد دارد، مربوط به جایی است که نهی به معامله بخوره و مقصود مسبب باشه، و نیز جایی که نهی به معامله بخوره و مقصود تسبب باشد. این دو صورت هست که محل اختلاف و نزاع واقع شده. کلام محقق خراسانی را به همراه استدلال ایشون ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ایشون معتقده که در این دو صورت نهی اقتضای فساد نداره. دلیل ایشون هم مورد اشکال قرار گرفت. نظر دیگر در این رابطه نظر مرحوم شیخ است. شیخ انصاری در مورد این صورت، یعنی صورت تعلق نهی به سبب که قسم دوم بود، یه مطلبی فرموده که این مطلب البته به حسب مقام ثبوت و اثبات فرق میکنه. به عبارت دیگه مرحوم شیخ تارتن از جهت مقام ثبوت بحث میکنه و اخرا به حسب مقام اثبات و دلالت ادله. به حسب مقام ثبوت مرحوم شیخ میفرماید باید بین صورتی که سبب معامله عقلی است و بین اونجا که سبب معامله شرعی است تفصیل بدهیم. به عبارت دیگه می‌فرماید اگر سببیت معاملات برای ترتب آثارشون و حصول مسببات اگر یک سببیت شرعیه باشد، یعنی شارع به ما و شارع این سبب را جعل کرده باشد، اینجا نهی مقتضی فساده. اما اگر سبب عقلی باشد که شارع از اون کشف کرده باشه، این معامله صحیح و فاسد نیست. به عبارت دیگر نهی اقتضای فساد ندارد. منظور از سببیت شرعیه یعنی این که شارع یک چیزی را به عنوان سبب قرار داده باشد در معامله. حالا این من در مقام نقل فرمایش مرحوم شیخ هستم. مثلا شارع در مورد بی فرض کنیم اون را سبب برای نقل و انتقال قرار داده باشه. خب اینجا اگر ببینیم نهی به معامله تعلق گرفته و مقصود هم در واقع اون مسببه، وقتی نهی میکنه یعنی مسبب مبغوض شارعه، وقتی نهی میکنه از بیع مصحف به کافر یا نهی میکنه از بیع عبد مسلمان به کافر، در واقع منظورش اینه این تملیک و نقل و انتقال صورت نگیره. اون چه نزد شارع مبغوض است انتقال ملکیت قرآن یا عبد مسلمان به کافر است. شارع دوست ندارد و خوش ندارد که عبد مسلمان یا مصحف تملیک بشه به کافر و به ملکیت کافر در بیاد. خب اون وقت در این صورت اگر از یک طرف سبب را شارع جعل کرده باشه، اونگاه ما ببینیم از سوی دیگر شارع راضی به حصول این مسبب نیست، این معناش اینه که این معامله از دید او صحیح نمی باشد. نمیشه شارع از یک طرف خودش برای این بی سببیت جعل بکنه، برای بی نسبت به نقل و انتقال سببیت جعل بکنه، اما از سوی دیگر مسبب نزد او مبغوض باشه، چنین نقل و انتقالی نزد او مبغوض باشه، این اقتضای فساد داره. این نهی عقلن کشف از فساد این معامله میکنه. اما اگر جایی سبب عقلی باشد، منظور از سبب عقلی این است که حالا شارع دخالتی نداره در جعل سببیت. مرحوم شیخ توضیح نداده از این تعبیر عقلی، تو مراد خودشون رو بیان نکرده، این تعبیر و این اصطلاح رو به کار برده که سببیت عقلی اگر باشد، خب اینجا شارع کاری که میکنه این است که نسبت به اونچه که از دید عقل سبب محسوب می شود ما رو آگاه می کنه. حالا یا ما را نسبت به اون برحذر می دارد یا تأیید می کنه. آگاه سازی شارع نسبت به این سبب عقلی صرفاً از این منظر صورت میگیره که این مورد قبول من هست یا مورد قبول من نیست. یعنی میگه من این رو حلال کردم یا میگه من این رو حرام کردم. شارع به ما و شارع نمیتواند مانع سببیت عقلیه یک چیزی در محدوده معاملات بشه. لذا اگر شارع نهی بکنه، در واقع صرفاً به منزله اعلام مبغوضیت اون نزد خودشه، اما این مانع تأثیر، مانع سببیت نیست. عرض کردم شارع به ما هو شارع اعلام نظر میکنه، و چون به ما هو شارع اعلام نظر میکنه، این دیگه تأثیری در مدخلیت این سبب بر در حصول مسبب نداره. خب در این فرض میفرماید حرمت و نهی از معامله کشف از فساد اون نمی کنه، کشف از بطلان نمی کنه. این عقلن اقتضای فساد ندارد، چون اساسا نمیتونه جلوی اون رو بگیره، جلوی سببیت رو بگیره. این صرفا اعلام نظر میکنه که این حرام نزد من، مبغوزه، اما مانع تأثیر نمیشه. خب ببینید، این حالا مطلبی است که مرحوم شیخ در این مقام فرموده، در مطارح الانظار صفحه 163. البته همونطور که عرض کردم این به حسب مقام ثبوته، اما به حسب مقام اثبات یه مطلبی دارن که اون رو عرض خواهیم کرد. اینجا اولا به نظر میرسه تعبیری که مرحوم شیخ در این بحث به کار بردند حداقل تسامح درشه، چون ما در باب معاملات اصلا چیزی به عنوان سبب عقلی نداریم، حتی چیزی به عنوان سبب شرعی هم نداریم، چون معاملات در واقع امور عقلایی هستند. عقلا بعضی از امور را سبب برای برخی دیگر قرار دادن. این چیزی است که به خاطر نیاز و ضرورت عقلا به اون پناه آوردن و برای تعامل بین خودشون و رفع نیازهاشون دست به این اعتبارات زدن. نیاز داشتن یه چیزی رو بگیرن، یه چیزی رو بدن، اومدن انواع و اقسام اعتبارات را و عقود و ایقاعات را وضع کردن، یعنی اعتبار کردن. لذا اساساً تعبیر به سببیت عقلائیه و شرعیه این تعبیر درست نیست. چه بسا منظور ایشون از این که سبب عقلی باشد هم همین عقلایی است. بعید مرحوم شیخ به این مسئله توجه نداشته باشه. این که میگه اسباب عقلیه، منظور اسباب عقلاییه است. اگر این هم باشه، تازه ما این که بگیم برخی از اسباب عقلایین برخی شرعیین، این هم تازه شاید خیلی رسا نباشه، چون به طور کلی بنای شارع در معاملات امضاست. ما جعل و تأسیس نداریم در باب معاملات. بله در باب عبادات اصل بر تأسیسه، اما در باب معاملات شارع یا اون چرا که بین عقلا رایج است امضا میکنه که مشروعیت پیدا میکنه، یا اون را امضا نمیکنه. این غیر از این نیست، از این دو حال خارج نیست. بنابراین این تفصیل فی نفسه شاید از ناحیه مرحوم شیخ صحیح نباشه، مگر اینکه بگیم منظور شیخ از اسباب عقلیه همون اسباب عقلائیه است و منظور از اسباب شرعیه یعنی اون عقود و ایقاعات یا اون معاملاتی که شارع خودش تأسیس کرده، که اینم عرض به حضور شما نیست. ما هرچه در باب معاملات میبینیم جنبه امضا داره. این فرمایش مرحوم شیخ در این بخش. اما در مورد عرض به حضور شما مقام اثبات، ببینید الان دقیقاً مرحوم شیخ از اون دو موردی که محل نزاع بود این تفصیل را در قسم اول ذکر کردن، یعنی اونجایی که نهی به معامله بخوره به اعتبار مسبب، یعنی در واقع نهی از مسبب باشه. راجع به تسبب دیگه در کلام شیخ اینجا مطلبی دیده نمیشه. پس تفصیل شیخ ناظر به قسم اول از دو قسم مورد نزاعه، و اون کجاست؟ این که نهی متعلق بشه به مسبب، چون ما نهی از سبب را از بحث خارج کردیم، نهی از اثر را هم از بحث خارج کردیم، موند فقط دو تا، یکی نهی از مسبب و دیگری نهی از تسبب. دیروز کامل توضیح دادیم. خب این تفصیل در واقع فقط در قسم اول از دو قسم مورد نزاع در ما نحن فیه. اما به حسب مقام اثبات مرحوم شیخ کأنه می فرماید که از بعضی روایات استفاده می شود بین حرمت معامله و فساد تعبدن ملازمه وجود داره. ببینید ملازمه عقلی را مرحوم شیخ انکار کردند نسبت به یک بخش. درسته این حالا این مطلبی که ما میخواییم از شیخ نقل بکنیم به نوعی از جهت دوم خارج میشه، چون جهت دوم درباره این بود که آیا نهی عقلن اقتضاء فساد داره یا نداره. اما وقتی سخن از مقام اثبات به میان میاد و به روایات رجوع میکنیم، دیگه این بحث اقتضای عقلی کنار میره. مرحوم شیخ هم تصریح میکنه که ملازمه عقلی وجود نداره بین نهی از معامله و فساد اون. اما وقتی سراغ برخی روایات میایم، این روایات اقتضا میکنه معامله فاسد باشه، این روایات اقتضا میکنه وقتی نهی متعلق بشه به معامله این معامله فاسد. از جمله این روایات صحیحه است که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده. ببینید روایت اینه، زراره میگه سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. از امام باقر علیه السلام در مورد بنده ای که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده سوال کردم. یا عبدی بدون اینکه به مولا بگه و از او اجازه بگیره رفته ازدواج کرده. فقال علیه السلام ان ذالک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. امام فرمودند که این به دست مولا و مالک اوست، اگر او بخواهد این میتواند این نکاح را اجازه کنه و اگر بخواهد میتونه اونها را از هم جدا کنه، یعنی این نکاح را امضا نکنه، بین اونها جدائی بیندازه. فقلتو اصلحک الله الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح باطل ولا تحل اجازه السیده له. زراره میگه من به امام عرض کردم دو نفر از فقهای اهل سنت و اصحاب و یاران اون دو، یعنی حکم ابن عیینه و ابراهیم نخعی، اینها میگن این نکاح باطله. یقولون ان اصل النکاح باطل، این نکاح فاسده. ولا تحل اجازه السید له، اجازه مولا هم نمیتونه اونو درست کنه، نمیتونه اون رو تصحیح کنه. اصلا جایز نیست که مولا بخواهد اجازه کنه اونو، چون از اساس باطله. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله انما اساس سیده فاذا اجازه فهو له جائز. امام باقر علیه السلام میفرماید این معصیت خدا نکرده، بلکه تنها نسبت به مولای خودش مرتکب معصیت شده. پس اگر مولای او راضی بشه و اجازه دهد، این نکاح صحیحه و نافذه، برای چی باطل باشه؟ اختیارش به دست مولای اوست، وقتی او اجازه کنه این صحیحه. وسائل و شیعه جلد 14 صفحه 523 باب 24 از ابواب و نکاح العبید حدیث 1. خب این روایت به نظر مرحوم شیخ دلالت میکنه بر فساد معامله، اونم یعنی بر فساد معامله‌ای که مورد نهی قرار گرفته. حالا چطوری؟ دقت بکنید چطوری این روایت دلالت بر فساد معامله منهی عنه، معامله‌ای که مورد نهی واقع شده میکنه. مرحوم شیخ چند تا مطلب رو ذکر میکنه به عنوان مقدمه، بعد نتیجه میگیره این ملازمه را و دلالت روایت بر فساد. مقدمه اول اینه که هر جا معصیت مولا محقق شود، معصیت خدا هم محقق میشه. اگر کسی نسبت به دستور مولایش نافرمانی بکنه، این عین نافرمانی خداست. چون خداوند تبارک و تعالی اطاعت مولا را بر عبد واجب کرده است، پس ببینید این مقدمه اول. اون وقت مرحوم شیخ می‌فرماید حرمت معامله گاهی به واسطه سبب، یعنی به واسطه اون الفاظی که خود متعاقدین ازشون صادر میشه، و گاهی به لحاظ مسبب، یعنی همون چیزی که به واسطه این پدید میاد، حالا نقل و انتقال هر چی هست. حالا این رو در ارتباط با معصیت مولا در نظر داشته باشید که حالا عرض خواهیم کرد. مقدمه دوم این است که عبد مملوک مولا محسوب می شود و اگر کسی بدون اجازه و اذن مولا تصرفی انجام بده، این تصرف باطل و حرامه، چون تصرف در مال غیر محسوب میشه. یعنی حتی اگر عبد بخواهد در خودش هم تصرف بکنه، این تصرف در مال غیر و حرام. و اینجا نکاح از سوی عبد تصرف در مال غیر محسوب میشه و حرامه. ببینید وقتی ما میگیم عبد و ما فی یدهی ملک مولاست، هر نوع حرکت و فعل و تصرف و کاری از ناحیه عبد باید با اجازه مولا باشه، تکلمش، کارهایی که انجام میده. خب از جمله امور ایجاب نکاح از سوی عبد یا قبول از ناحیه عبد، این که بگوید قبل تو، زنی مثلا گفته انکه تو که، اینم گفته قبل تو. خود این قبل تو به عنوان یه کاری که تصرف در خودش محسوب می شود، این تصرف در مال غیر بدون اجازه مولاست. حالا برای کارهای عادی و معمولی قهرن اذن داره، اما این کار کاری است که نیاز به اذن داره و اگر اذن نگیره این میشه تصرف در مال غیر. پس اگر میخواد صیغه نکاح جاری بکند، باید چه برای خودش چه به عنوان وکالت از ناحیه زن، این باید از مولا اجازه بگیره. خب مقدمه سوم اینه که معصیت خداوند توسط هر کسی یا توسط عبد به خصوصه، چون این محل بحث ماست، به دو نحو ممکنه واقع بشه. گاهی عصیان و نافرمانی خداوند با واسطه تحقق پیدا میکنه، گاهی بدون واسطه محقق میشه. فرض کنید یک کسی مثل عبد بیاد نکاح بکنه و صیغه نکاح رو جاری بکنه، اینجا معصیت خدا رو کرده، ولی از طریق معصیت مولا. اینجا خود نکاح و صیغه نکاح رو جاری کردن معصیت نیست، این معصیت محسوب نمیشه به فعل مباهه یا مثلا مستحبه، اما وقتی بدون اجازه مولا باشه این میشه معصیت خداوند، منتها به واسطه این که معصیت مولا و نافرمانی او کرده و بدون اجازه او نکاح را انجام داده. گاهی معصیت خداوند حتی بدون واسطه معصیت مولا محقق می شود، مثل اینکه معاذ الله عبد مرتکب عمل زنا بشه. اینجا خود ارتکاب زنا معصیت خداست، یعنی لولا اون جهت عبودیت و بنده بودن او این کار فی نفسه حرامه. حالا چه بسا اینجا بتونیم بگیم هم بی واسطه مرتکب معصیت شده هم با واسطه، چون بالاخره کاری کرده و تصرفی کرده بدون اذن و اجازه مولا. پس سه تا مقدمه مرحوم شیخ میگن، یکی این که معصیت، هر جا معصیت مولا محقق بشه معصیت خداوندم تحقق پیدا میکنه. دوم این که این کار مولا، ببخشید، این کار عبد معصیت مولاست. محصل مقدمه دوم این بود دیگه، که این کاری که اینجا عبد کرده نافرمانیه. چرا؟ چون تصرف در ملک غیره، این کارش خودش حرام. مقدمه سوم هم این بود که معصیت خداوند توسط عبد گاهی بدون واسطه معصیت مولا و گاهی با واسطه معصیت مولاست. اون وقت مرحوم شیخ می‌فرماید این که امام علیه السلام در این روایت بر اساس این روایت فرمود انه لم یأس الله، این عبد معصیت خدا رو مرتکب نشده، این مستقیما عصیان نکرده، این معناش اینه که او کأنه با واسطه عبد، با واسطه معصیت مولا مرتکب معصیت خدا شده. انه لم یأس الله انما عصا سیده، اون معصیت خدا نکرده، اون فقط مولاش رو نافرمانی کرده. خب دلیلش هم اینه که بدون اجازه و اذن مولا در خودش تصرف کرده و مثلا کلمه قبل تو را گفته. پس معصیت مولا کرده، و چون معصیت مولا کرده این معناش اینه که معصیت خداوند هم صورت داده، معصیت خدا هم از او سر زده. دقت می‌فرمایید؟ حالا با توجه به این مسئله که ان روایت ناظر به اینه که اگر این عبد کاری میکرد که مستقیماً معصیت خدا محسوب میشد، نکاح و عقدش باطل بود. چون اینجا استدلال امام بر عدم بطلان نکاح و ازدواج این عبد اینه که این که معصیت خدا نکرده، برای چی باطل باشه؟ این فقط معصیت مولا رو کرده، مولا هم اگر اجازه کرد راضی شد فبها، اگر مولا اجازه کرد این صحیح، اگر نکرد که هیچ، این همه چیز به اختیار مولاست. امام اینجا در مقابل حرف اون دو نفر و اصحابشون میفرماد برای چی این نکاح باطل باشه؟ اینا که معصیت خدا نکردند، برخلاف نظر خدا عمل نکردند تا نکاح باطل بشه. معنای این سخن اینه که اگر جایی برخلاف نظر خدا، در جایی خداوند معامله ای، عقدی، نکاحی را منع کرده باشه اینا انجام بدن، اون چیه؟ باطله. ولی وقتی خدا منع نکرده و نهی نکرده، مستقیما معصیت نشده تا بخواد نکاح باطل باشه. پس اگر عبد یه زوجیتی را بخواهد انجام بدهد، این زوجیت او به دو صورت قابل تصویره: تارتن بدون واسطه مولا خودش معصیت محسوب میشه، یعنی که نه بره یه نکاحی را انجام بده که خدا از اون منع کرده، این باطله و فاسد. اما نکاحی که خودش مستقیما معصیت محسوب نشه، بلکه به واسطه معصیت مولا معصیت خدا محسوب بشه، این نکاح باطل نیست. نتیجه این سخن چیه؟ ها؟ نتیجه سخن اینه که اگر یه معاملهی، یه نکاحی از طرف خود خداوند تبارک و تعالی منع شده باشه و نهی متعلق شده باشه به نکاح به عنوان یه معامله، این ارتکابش و انجامش در واقع طبق این روایت مستلزم بطلان و فساد اون معامله است. اما معامله‌ای که خدا از اون منع نکرده و نهی نکرده، این عرض به حضور شما دلالت بر بطلان معامله و نکاح نداره. این محصل استدلال مرحوم شیخ در این مقام برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد. ملازمه شرعی که میریم تعبدن، و الا از نظر عقلی ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ فرمود این دلال این اقتضای فساد نداره. اگر نهی به معامله متعلق بشه این لا یقتضی الفساد. اما با توجه به این روایت تعبدن ما میگیم بله، اگر نهی به معامله متعلق بشه این مقتضی فساده، که نه پای تعبد در میانه. از نظر شرع این چنین به اصطلاح قرار داده شده که نهی مستلزم فساد باشه. مطارح الانظار صفحه 164 و 165. خب حالا باید ببینیم آیا فرمایش مرحوم شیخ تمامه، آیا این قابل قبوله یا نه. این حالا بخشی از عرض به حضور شما این بحث. باز ادله دیگری هم برای فساد ذکر شده که حالا خواهیم گفت. بعضی از این ادله واقعا مربوط به همین جهت عقلی است و در چارچوب بحث ما می گنجه. بعضی از ادله البته اینجوری نیست، منتها ما حالا عرض کردم با توجه به این که این بخش خارج از چارچوب جهت عقلیه، اما ما برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ رو نقل کرده بودیم و باز ناقص میشد اگر بقیهش رو نمیگفتیم، فرمایشش رو اینجا یک جا نقل کردیم. حالا تا بعد بقیه ادله رو انشالله بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.